ها رو خواندید و اگر پاسختون مثبت هست از کدامشون بیشتر لذت بردید اون رو برای ما معرفی کنید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 2020 485 220 588 20. شماره پیامک ما هم هست 30558. امروز در بخش یک نکته از این معنی با پرویز شهدی، مترجم ایرانی، بیشتر آشنا میشیم. پرویز شهدی متولد 14 اسفند 1315 در مشهد. از پرویز شهدی بیش از 56 اثر ترجمه و تألیف منتشر شده و اینک با ما همراه باشید.
سلام، طبق معمول هفته‌های گذشته با مهمانی به گفتگو نشستم. مهمان این هفته برنامه ما آقای پرویز شهدی از مترجمان ایرانی است.
سلام آقای شهدی.
سلام، از بنده موفق و پایدار باشید.
ممنون، وقت شما بخیر و خیلی متشکریم از اینکه وقتتون رو به ما و شنوندگان برنامه ما دادید. خواهش میکنم. آقای شهدی، گویا شما کتابخانی رو از 10-12 سالگی شروع کردین. با چه کتابی شروع کردین به مطالعه؟
من یادمه از بچگی داستانایی رو که مادر بزرگم برام تعریف میکرد، از هزار یک شب، از اسکندرنامه، از نمیدونم اون کتابای قدیمی که بوی امیرارسلان، اینا رو دوست داشتم و گوش میدادم. بعد از موقعی که دیگه خوندن نوشتن یاد گرفتم، یواش‌هاش خودم این کتابا رو میخوندم. بعد در دوران دبیرستان خب به رمان رو آوردم و وارد ادبیات بیشتر گاهی خارجی گاهی ایرانی بودم.
در دوران دبیرستان چه کتاب‌های باب بود؟
والا در اون موقع متأسفانه کتاب هم ترجمه کم بود، هم نوشتاری کم بود، به شکل امروز نبود، ولی خب کسانی بودن مثل حسین قلی مستعان، زنده‌یاد حسین قلی مستعان، بعد زنده‌یاد حجازی که اینا داستان‌های ایرانی می‌نوشتن، گاهی به شکل جزوه چاپ می‌شد، گاهی به شکل کتاب بود. تک توکی هم که ترجمه هایی که بود بیشتر ترجمه کتاب های پلیسی و ماجراجویی بود، یا در واقع من در اون سن که بودم بیشتر با این کتاب ها سر کار داشتم، مثل کتاب های مثلا آگادا کریستی که زنده یاد ذبیح‌الله منصوری ترجمه میکرد، یا داستان های تارزان، یا نمیدونم سیاحت دور کره، یا هنچی چیزا. بعد کتاب های جدی تر رو میتونم بگم که دیگه از 15-16 سالگی، از موقعی که یک جنبش ترجمه به وجود اومد و یادم اولین ترجمه ها از کتاب های مهم و جدی از داستایفسکی بود، آزردگان از همینگوی بود، بدا با اسلحه، و بعد به تدریج همین دور کتاب های دیگه چاپ شد و منم شروع به خوندن اینا کردم که با اون دنیای دیگه، یعنی دوران در واقع بچگی و نوجوانی رو پشت سر گذاشته بودم، وارد خوندن کتابای جدی شده بودم.
از اونجایی که اینقدر دقیق نام کتابا رو یادتونه، مشخصه که مشتاق بودین تا ترجمه کتابها منتشر بشه و برید و بگیرید و بخونید، درسته؟
دقیقاً. برای اینی که ما خب از چیز از این کتابا اطلاع داشتیم، وسیله روزنامه‌ها، مجله‌ها اینا. ولی خب چون زبون نمی‌دونستی، البته من تنها نبودم، یه زیادی از رفقای همکلاسی منم بودن و آرزو میکردیم، چون زبونم نمیدونستیم اون موقع، آرزو میکردیم که این کتابا ترجمه بشه ما بتونیم بخونیمشون. و بعد که این شروع شد، خب برای ما یه واقعا یه دنیای دیگه در یه دنیای دیگه باز شد و یه لذت دیگه ای نصیبمون شد.
آقای شهدی، چی شد که این علاقه شما به رمان خوندن و البته آشناییتون با ادبیات کهن ایران و ادبیات کلاسیک جهان شما رو نبرد سمت نویسندگی و بردتون سمت مترجم؟
اتفاقا این علاقه فراوانی داشتم من به نویسندگی، حتی یک کارهایی هم کردم، ولی خب بعد خودم دیدم که بالاخره نویسندگی هم یکی از اون هنرهایی که استعداد ذاتی میخواد، فقط علاقه داشتن کافی نیست. این بود که گذاشتم به همون کتاب خوندن اکتفا کردم تا ترجمه رو من میدونی در سنین بالا دیگه شروع کردم، برای که کار و فعالیت‌های روزانه هم اجازه نمیداد.
اولین ترجمه تون چه سنی منتشر شد؟
اولین ترجمه رو من در سال 48 در یه ماموریت یه ساله از طرف بانک رفته بودم برای در یکی از بانک‌ها در بروکسل. اونجا فرصت داشتم دو تا کتاب و یکی مهتاب که سرگذشت زندگی کلود دوبوسی موسیقیدان فرانسویه و یکی هم شاعر سرگردان که سرگذشت شلی شاعر انگلیسیه اونجا ترجمه کردم، ولی بعد در برگشتن به ایران دیگه باز نتونستم دنبال کار ترجمه اینا برم. بعدم که دوباره منتقل شدم به فرانسه و 10 سال اونجا بودم، اونجا هم کار زیاد بود. تا حال من در واقع میتونم بگم که ترجمه رو موقعی به طور جدی شروع کردم که بازنشسته شدم و تونستم تمام وقتم در اختیار خودم.
زبان اصلی شما زبان فرانسه است، ولی کتاب‌هایی رو از ادبیات‌های دیگر زبان هم ترجمه کردین، مثلا انگلیسی یا ایتالیایی. اینجور مواقع چه کار می‌کنید؟ از ترجمه فرانسوی برای ترجمه فارسی استفاده می‌کنید؟
ترجمه فرانسوی به حساب مبدا اصلی منه. منتها کتاب‌هایی که با انگلیسی چون آشنایی دارم، کتاب‌هایی رو که از مال انگلیسی بوده خب با مراجعه به متن اصلی، منتها نه در اون حدی که بتونم مستقلا ترجمه کنم از روی متن اصلی، ولی خب آشنایی مو اندازه بوده که بتونم ترجمه فرانسه رو با متن انگلیسی مقایسه بکنم. در مورد کتاب‌های ایتالیایی هم یکی از دوستان که به زبان ایتالیایی تسلط داشت، اونو توسط ایشون متن ترجمه شده فارسی رو ایشون با متن اصلی ایتالیایی مقایسه میکرد که ببینه اختلافهایی داره یا نداره، و اگر داشت خب رد میشد، اگر هم نداشت که همون متن فرانسه مورد مرکز قرار میگرفت.
چه معیاری برای ترجمه دارید؟ آیا کتابهایی انتخاب میکنید که قابل بحث باشن، مورد توجه هم، جایزه گرفتن، به انتخاب ناشر، یا نه کتاب انتخاب میکنید که به دلتون بشینه و خودتون خوشتون بیاد؟
من در وهله اول کتابی که خودم خوشم بیاد و یک بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم اونو انتخاب میکنم، یعنی کتابی باشه که یه مقداری حداقل از اون خط مشی فکری من در اون پیدا بکنم، کتابی باشه که یه پیامی برای خواننده داشته باشه و اگه خواننده وقتشو میذاره پول میده و کتابی رو میخونه یه چیزی هم دستگیرش بشه. این به حساب رکن اساسی من برای انتخاب کتابه. بعد مراحل بعدی خب مسائل نشر در ایران، ضوابطیه که اینجا هست که باید رعایت بشه، در غیر این صورت کتاب اجازه چاپ بهش داده نمیشه. بعد مسئله مخاطبهای ایرانیه که بتونن این کتاب مورد استفادهشون باشه.
خیلی ممنون آقای شهدی از اینکه با ما و شنوندگان ما بوده.
امیدوارم موفق و معید بشید.
این دقایق رو در کنار ققنوس سپری میکنید. برنامه زنده از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. از شما خواستیم در مورد زندگی نامه ها یا حسب حال هایی که خواندید و لذت بردید برای ما بفرمایید.
کتاب راز شمع اثر مسعود زرگر که زندگی نامه و مجموعه ترانه های زنده یاد داریوش رفیعی گل سرسبد تصنیف و ضربی‌خوانی را بارها مطالعه کردم و لذت بردم و نیز تأثیر بسیاری در خلقیات و روحیاتم بر جا گذاشته است.
من کتاب دار خوندم، خیلی زندگی نامه از سید زهرا، دختر شهید بود که برادر شهید شد، خانواده شهید شدن، اونو خوندم، خیلی خوبه.
من اشاره میکنم به بیوگرافی سعدی که در اول اردیبهشت ماه در محله سرشور مشهد به دنیا آمد، البته در شیراز به دنیا رفت و به خاک سپرده شد و حتما همه دوستان میدونن که کتاب بوستان و گلستان که یکی به نظم و دیگری به نثر نوشته شده و یکی از جملات معروف ایشون هم اینه که عالم بی عمل به که ماند، به زنبور بی اصل، و یا گفته شده که ادب را از که آموختی؟ گفت از بی ادبان.
کتاب هست نام بازگشت دوباره به ایران، خاطرات یک خارجی توی یک شهری به نام مسجد سلیمان. وقتی کتاب میخونی انگار باش زندگی کردی، بسیار زیباست. و زمانی که کتاب مطالعه میکنی خاطرات دوران کودکیش از زمان تولد تا 18 سالگیه که توی یکی از شهرهای ایران بزرگ شده، ترجمه آقای فرهادیه که به نام بازگشت دوباره به ایران و بسیار زیباست. حتما این کتاب مطالعه کنید.
اژدهای خوش اقبال وارد کتاب فروشی شد. کتاب اژدهای خوش اقبال، تازه ترین اثر از مجموعه داستانهای کوتاه برگزیده جایزه او هنری، منتشر شد. این مجموعه که در برگیرنده 13 داستان کوتاه است، با ترجمه آقای علی فامیان در انتشارات کتاب نیستان راهی بازار شده. در معرفی ناشر از این مجموعه آمده، داستانهای این مجموعه به گفته سرویراستار فرصتی است برای یادآوری این واقعیت که تنوع آدمها، ماجراها و احساسات بی انتها است. شنوندگان ارجمند برنامه ققنوس، در همین رابطه قرار هست که گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر علی فامیان، مترجم این اثر، که این لحظه مهمان ما هستند و ما میزبان حضور صدای ایشان هستیم. آقای فامیان، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام و عصر بخیر میگم خدمت شما جناب آقای محمدیان، همکارانتون و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. کمی در مورد اژدهای خوش اقبال برای ما سخن میگید لطفا؟
بله، این کتاب مجموعه داستانهای سال 2018 هست که در جریان مثلا اون انتخاب و انتشار داستانهای منتخب 100 سال اخیر در قالب بنیاد اوهری صورت گرفته. آخرین نسخه، آخرین ادیشن این کتاب هست که عرض کردم در سال 2018 در امریکا منتشر شده. منتخبی است از بهترین داستان‌های کوتاه امریکا که در نشریات ادبی کشور آمریکا و کانادا به زبان انگلیسی منتشر شدن و یک تیم داوری حدود بالغ بر مثلا 500-600 داستان رو مطالعه کردن و انتخاب کردن و رسیده به حدود 20 داستان که اون 20 داستان در این مجموعه منتشر شده.
این داستان ها گفت در چه بازه زمانی نوشته شدن و در این مسابقه شرکت داده شدند؟
بله، این داستان ها طبق روال بنیاد او هنری هر سال وقتی منتشر میشن توسط نشریات ادبی مختلف در دو کشور امریکا و کانادا، طبیعتا اون مرحله انتخاب، گزینش و نهایی شدنشون یک سال طول میکشه. یعنی الان داستان‌های 2018 که ما در قالب این کتاب می‌بینید طبیعتاً سال گذشته است، یعنی سال 2017 در نشریات منتشر شدن. بعد
پس به نظر میاد که بازتاب روابط، اتفاق‌ها و رخدادهای روز جهان رو هم ما بتونیم در این داستان‌ها ببینیم.
طبیعتاً بله، به این صورت هستش که معدلی از رویدادهای فرهنگی، اتفاقات مثل جنگ، مثل عربوسو که خبرهای خوب و خوش یا احیانا تلخ و ناگواری که ممکنه در گوش و کنار جهان رخ بده، مشخصا در آمریکای شمالی رو ما اینجا می‌بینیم. به خصوص در سالهای اخیر به نظر میاد که روند جهانی سازی، جهانی شدن اینجا هست و سیتینگ قصه ها، اون موقعیت مکانی و زمانی قصه ها فقط محدود به آمریکای شمالی نیست.
در همین مجموعه
داستانی هست که روایت یک نوجوان آمریکایی در ایتالیا است، یا به فرض در آمریکای جنوبی ما قصه داریم که
یه داستان از ژاپن هست در مجموعه فکر
کنم. خود عنوان اجزاهای خوش اقبال هم در کشتی ژاپنی است. بله.
بسیار خوب. انتشارات کتاب نیستان با چه ایده ای این کتاب رو چاپ کرده؟ یعنی ذهنش کجا بوده؟
بله. عرضش که این کتاب رو به عنوان یک اثر مستقل نبایستی به نظر من ببینیم و راجع بهش صحبت بکنیم. این یک در واقع یک فرشینه 100 آیتمی هست فعلا تا اینجا. از 1919 این مجموعه آثار انتخاب شده و چاپ شده در امریکا، به غیر از سال 2004 که بخشی پیش اومده، ولی در بقیه سالها، در حتی سالهایی که جنگ جهانی اول و دوم هم بوده و به نوعی امریکا هم درش درگیر بوده، این آثار هر سال انتخاب شده و چاپ شده. یعنی ما الان پیش رومون در قفسه 100 حدود 99 عنوان کتاب داریم که هر کدوم 20 اثر به زبان انگلیسی داستان کوتاه رو شامل میشه.
پس یه فرایندی اونجا هستش.
دقیقاً. بله، ما با یه پروژه به صدای یه پکیج کامل داستان کوتاه سر و کار داریم. هم انگلیسی بشه شده در وهله اول نویسندگان میتونن غیر آمریکایی یا غیر کانادایی باشن، اما اثرشون بایستی به انگلیسی چاپ شده باشه در نشریات.
بسیار خوب. بازخورده چطور بوده این چند روز؟
اطلاع خیلی دقیقی در این مورد ندارم، اما به اصطلاح معمولا به خاطر اینکه این از حدود 10 سال پیش ما اولین شماره رو، اولین نسخه رو با عنوان تماس ترجمه و چاپ کردیم، استقبال به خاطر اینکه داستان از هر جهت در واقع ساخت و پرداخته بهترین نویسندگانی هستن که یا مثلا مونرو، آلیس مونرو، نویسندگان قهار و با سابقه انگلیسی هستن، یا گاهن افرادی هستن که قلم به اصطلاح خیلی
تازه‌ای دارن
و نوید میدن که یک نویسنده داستان کوتاه قرار شکل بگیره.
یعنی ردی از برندگان نوبل ادبیات رو هم این تو میشه پیدا کرد؟
احتمالاً. بله بله.
بسیار خوب. یه نکته‌ای وجود داره آقای دکتر فامیان، و اون این که الان نقل میشه که در روزگار به دقیقه اکنون ادبیات دیگه متعلق به مشرق زمین هست. خیلی ها منتظر بودن که مثلا در جایزه نوبل ادبیات موراکامی رو معرفی کنن، که حالا فکر کنن که خیلی هم نویسنده جوانیست و بالاخره معرفی میشه. این متمایل شدن ادبیات به سمت مشرق زمین در این آثار باستاب داره؟ یعنی میتونی این ببینی تس کنی؟
بله، حداقلش من توضیحی که اطلاع دارم در یکی از مجموعه ها که از البته نه خودم ولی همکار دیگرم هم در کتاب نیستان ترجمه و چاپ کردن، البته نویسنده ایرانی بوده اما به صدا اثرش در اون مجموعه گنجون نشده به هر علتی. میشه کم و بیش احساس کرد که بعد نویسندگان شرقی ژاپنی در همین مجموعه هم نویسندگانی هستن که امریکایی نیستن، یا حداقل دورگن البوسون که دو ملیتی هستن، و این گرایش رو میشه دید به خصوص در 10 سال اخیر.
بسیار خوب. بعد با این ماجرا اصلا موافقید که داستان نویسی دیگه به سمت مشرق زمین آمده؟ یعنی بزرگان داستان نویسی از این سمت دیگه دارن کم کم ظهور میکنن؟
حقیقتشون من دنبال نکردم، من وقت من اجازه نداد که آثار برجسته رو در این سمت حداقل در یکی دو دهه اخیر رو دنبال بکنم، با قاطعیت نمیتونم در خصوص اظهار نظر بکنم.
البته شاید طبیعی هم باشه بخاطر اینکه رخدادهای عجیب و غریب این سوی جهان خیلی خیلی پررنگ تره تا اون سوی جهان. شاید این بازتابش در ادبیات داستانی هم آمده. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علی فامیان، مشتاقیم که این کتاب رو ببینیم و بخوانیم. سپاسگزارم از شما.
متشکرم.
براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
پرده عشاق در رادیو فرهنگ رونمایی شد. مراسم پرده عشاق، آیین پرده خانی قدیر خم و نمایشگاهی از پرده های سنتی، آیینی و قهوه خانه استاد مهدی طالعینیا با حضور دکتر شاه‌آبادی معاون صدا، دکتر منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و جمعی از مدیران، مسئولان فرهنگی و هنرمندان مطرح کشور برای نخستین بار در رسانه ملی به همت شبکه رادیویی فرهنگ برگزار شد. در این مراسم آقای دکتر حبیبی مدیر رادیو فرهنگ درباره هنر پرده‌خوانی گفت: این هنر نقاشی اصیل ایرانی و پرده‌کشی که منسوخ شده بود دوباره توسط هنرمندان عزیز ما احیا شد. ما برای اولین بار پرده قدیر خم را که استاد مهدی طالعینیا طراحی کرده است رونمایی خواهیم کرد. استاد مهدی طالعینیا نقاش پرده‌های آیینی و قهوه‌خانه‌ای هم گفت: زمینه کاری من به صورت تخصصی پرده‌کشی است که زیرشاخه هنر قهوه‌خانه‌ای است. نقاشی قهوه‌خانه‌ای دو گونه محصول دارد. اولین آن تابلو است که با یک تا دو قصه طراحی می‌شوند و دومین آن پرده است که قدمتی طولانی‌تر دارد و این پرده‌ها در هیئت‌های عاشورایی وجود داشتند. بخش اصلی مراسم پرده عشاق، پرده خانی مرشد ابوالفضل ورمزیار، نقال و پرده خان صاحب سبک کشور و نوای استاد مرشد محمد رضا معجونی بود که با اجرای ضرب و زنگ همراهی می شد. قسمتی از اجرای نقالی این دو هنرمند رو در ادامه بشنوید.
به نام جهان داور دادگر که زو گشت پیدا بگیتی هنر خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای به بیان حکیم ابوالقاسم فردوسی که روز شاد باد اگر یه مورچه اینجا در حال عبور باشه اینقدر ریزه اینقدر ناچیزه که اگر بخوای ببینیش باید خیلی دلشی نگاش کنی اما بیان حکیم اینه که اگر اراده یزدان کیان خدی باشه به یک مورچه میتواند قدرتی رو بدهد که یک نر شیره دژم رو از هم پوست بدره
به موری دهد مولش نر شیر کند تشه بر پیل جنگی دلیر
خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای یه شرط داره توانا بود هر که ز دانش دل پی
برنا بود
عشق است یا علی مدد
یا علی
عشق است مرشد
اول مدد ز الله دوم به نام سید مدینه نقطه دایره عالم امکان سیم مدد ز مرتضی علی عزیزان همه جا رخصت
آخرین سال عمر پیغمبر اکرمه، در آخرین سفر حج میخواد بره. داستان قدیر داستانیست بسیار طولانی و عجیب، از شبی که به اسرار پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین حیدر کرار و جبریل امین، علی معلم جبریله، نشستند و اسرار الهی رو، اسرار رسالت رو از حضرت آدم صفی الله تا رسول خاتم محمد ابن عبدالله
لا صلی الله محمد و آل محمد
با هم رد و بدل کردند. اسرار به پیغمبر به علی رسید، از علی به اولادش و اکنون در اختیار امام زمانه. کهنه شد دفتر، بیا تا دفتری دیگر کنی. اول دفتر به نام پاک پیغمبر کنی. دفتر پیشین همه مدح وزیر و شاه، مدح میری از وزیر و شاه بالاتر کنیم. آماده این؟ احمد محمود ابوالقاسم محمد. آنکه او فخر از اسماء او بر رای و بر قیصر کنیم. داستان قدیر داستانیست بسیار طولانی و عجیب.
این سخن من گوشه ای باله دلم،
بی ولایت
بی ولایت هر عبادت
چی؟ باطلم
باطلم.
درد ما هستی کلام دلپذیر،
هرچه داریم از قدیر است، از قدیر.
مرد نقال آتشین پیغام، آن صدایش گرم نایش گرم و دمش چونان حدیث آشنایش گرم، راه می رفت و سخن می گفت. شنیدین نوای گرم نقالان ایران زمین رو و درود بر اهالی رادیو فرهنگ که این چنین اندیشیدند، گرد هم آمدند تا آیین کهن دیرین اصیل و مانا رو دوباره برپای کنند. و چه جایی بهتر از این رادیویی خاص، شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزارم که امروز در برنامه ققنوس با ما همراه بودید. امروز که ققنوس رو در ادبیات ملل، در آسمان شگرف ادبیات ملل به پرواز درآوردیم، امید که این پرواز و این سیر و سفر رو دوست داشته باشید و مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. ما رو همچنان همراهی بفرمایید در عصرانه‌های پیش رو. شاد و تندرست باشید و بهروز. بدرود. بدرود.
سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ می‌رسد.